سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از فعالان میگویند که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان با عضو جنبش زنان معترض افغانستان، از زندان طالبان آزاد شده. شماری از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، امروز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که خانم جولیا آزاد شده و در منزلش است. بر اساس گزارش ها، جولیا پارسی حدود 3 ماه پیش همراه با پسرش در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان از خانهش دستگیر شد. طالبان دستگیری او را تایید نکرده و در مورد آزادیش نیز تبصره نکردند. درست پیش از این طالبان یکی از فعالان دیگر به نام ندا پروانی و همسرش را پس از بیش از 3 ماه حبس آزاد کردند. نهادهای حامی حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند. ملا محمد اسند آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که نباید از مسئله بزرگ و انسانی پناهجویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. ملا اسند آخوند امروز در پیام به مناسبت روز جهانی پناهجویان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته که موضوع مهاجرین افغان را نادیده نگیرد. رئیس الوزرای حکومت طالبان این تقاضا را در حال مطرح کرده که پاکستان پروسه اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا اکنون حدود 480,000 افغان را اخراج کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که تا اکنون به 280,000 افغان مهاجر که از پاکستان اخراج شدند کمک کرده. WFP امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که این کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد می شود. به گفته WFP، شماری از کسانی که به افغانستان اخراج شدند نمی دانند که چه کنند، به کجا بروند تا از زمستان شدید جان به سلامت بدر ببرند. شماری از این افراد گفتند که با آنها کمک نشده و اگر هم نهادهای بین‌المللی کمک کرده کافی نبوده است. مقام‌های محلی و حکومت طالبان در غرب افغانستان میگویند که ایران 193 زندانی افغان را آزاد و به آنها تحویل داده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این افغان‌ها به دلیل نداشتن اسناد در زندان الغدیر در زاهدان زندانی بودند. پناهجویان افغان مقیم ایران اخیراً شکایت دارند که زندگی و کار آنها محدود شده و با خطر اخراج مواجه شدند. ایران در 9 ماه گذشته حدود 300 زندانی افغان را به جانب افغانستان تحویل داده. در حالی که فشارها بر اسرائیل برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه رو به افزایش است، انتظار می‌رود که لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز وارد اسرائیل شود. فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز یکشنبه از اسرائیل خواستند تا آتش‌بس کند. لوید آستن سفرش را به شرق میانه روز یکشنبه با دیدار از کویت آغاز کرد. او به قطر و بحرین نیز سفر خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از آن که عازم شرق میانه شود، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این سفر روی تعهد آمریکا برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و کار با شرکا و متحدین در زمینه ارتقای قابلیت‌های دفاعی گفتگو خواهد کرد. و خبر آخرین که روسیه صبح امروز 5 تیاره بی پیلوت را بر 4 منطقه اوکراین پرتاب کرده. قوای هوایی اوکراین اعلام کرد که این 5 تیاره کوچک بی پیلوت توسط نیروهای مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده. قوای هوایی اوکراین در اعلامیه بدون اشاره به خسارات جانی و مالی احتمالی گفته که این تیارات در مناطق میکلایف، دنیپروپتروفسک، وینیتسیا و خمنیتسی سرنگون شدند. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که امروز 18 دسامبر با روز جهانی مهاجرین برابر است.
ما بعد 2 سال از راه قاچاقی آمدیم. الان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنن. دمی خانه نظر بند هستیم. از ترس سه پلیس ها ما بیرون برآمدن نمیتونیم. غیران موندیم به خدا.
شماره از مقامات طالبان میگویند که نباید از مسئله بزرگ و انسانی مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده کرد.
متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدند.
وضعیت برق در شهر کابل چگونه است؟
بایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس در اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر در تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گرانه.
گزارش هم داریم در موردین که فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش کشتار افراد ملکی و تخریب شفاخانه ها در نوار غزه افزایش یافته. در نیمه دوم شنیدن برنامه 25 دقیقه را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از مقامات طالبان گفتند که نباید از مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده شود. رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجرین گفته که استفاده از مهاجرین به حیث منبع فشار باعث نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها خواهد شد. در این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در نشست به این مناسبت کشورهای سایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجرین افغان متهم کرده. این در حال است که امروز 18 دسامبر با روز جهانی مهاجرین برابر است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
امسال 18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا می رسد که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج می شوند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجران گفته است نباید به موضوع مهاجران از زاویه سیاسی نگاه و از آن به عنوان منبع فشار استفاده کرد. او گفته است که روند بازگشت مهاجران باید آبرومندانه و با تدریج پیش برود تا سبب نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها نشود. ملا حسن آخوند از همه طرفها، کشورها و سازمانهای مربوط به ملل متحد خواسته که موضوع مهاجران افغان را نادیده نگیرند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی که اعضای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مهاجران برگزار شده بود کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم کرد.
به سبب ضعف اقتصاد هنوز هم یک عده از جوانان ما به کشورهای همسایه و دور و نزدیک با مهاجرت رو می آورند. متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی آنها یک عده به شهادت می رسند و یک عده هم به دریاها و بحرها غرق می شوند به شهادت می رسند. متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سال روان بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. هرچند مسئولان این وزارت میگویند که به بیشتر این برگشتی ها در بخش های مختلف از جمله مواد غذایی کمک صورت گرفته، اما برخی از آنان میگویند تا کنون هیچ کمکی به آنها صورت نگرفته است. یک تن از آنان که اخیراً از ترکیه دیپورت شده و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
نه از وزارت مهاجرین، نه از ریاست مهاجرین شهر کابل، نه که از کدام مؤسسه دولتی یا غیر دولتی از یک جای دیگه برای ما تا بالا که در کابل آمدیم بینمی یک و نیم سال شده نه کدام کمک صورت نگرفته. فعلا هم در خانه کرایه پانه و دوش زندگی میکنیم. خودتان میفهمید مشکل اقتصادی بسیار زیاد است. خود ما هستم دیگه، همه در فامیل ما سیاسر است، خانم ها هستم. زمینه کار برای خانم ها مساعد نیست، زمینه تحصیل نیست، مسائل و مشکلات البته روبرو است.
از سوی هم برخی مهاجران افغان که در کشورهای همسایه هستند میگویند که با مشکلات مختلف از جمله خطر اخراج روبرو هستند. حکمت، یک تن از آنان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
همی کسایی که در پاکستان از کل ازی در مرز اخراج قرار داره، کسی که کیس هم داره در مرز اخراج قرار داره، کسی که کیس هم نداره در مرز اخراج قرار داره. دین روز ما شاهد یک قتل یک بچه افغان شدم از دست دوزا.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 2023 شمار مهاجرین افغان در 103 کشور به 8.2 میلیون تن رسیده است. چند پیش اداره بین المللی مهاجرت یا IOM هم در گزارش گفت که تنها در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 موج گسترده مهاجرت افغانان شکل گرفت که بیشتر آنان دلیل اصلی مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری عنوان کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان در نشست به مناسبت روز جهانی مهاجرین کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجرین افغان متهم کردند. شماری از مهاجرین افغان که تازه از پاکستان اخراج شدند از مشکلات بیکاری و نبود سرپناه و امکانات برای فصل سرما شکایت دارند. بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شده، در سال 2023 میلادی حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا رسیده است که هنوز هم میلیون ها افغان در سراسر جهان از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر هستند که از این میان بیشترشان شب و روزهای دشواری را سپری می کنند. برخی از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه می گویند با متقبل شدن مشکلات و خطرات زیاد از راه های قاچاق خود را به این کشورها رساندند، اما در این کشورها هم زندگی آرام ندارند. زبیر یکی از آنان که 2 سال قبل به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، برای رادیو آزادی گفت:
ما بعد 2 سال از راه قاچاقی آمدیم، چندین بار با مرگا مواجه شدیم. نگالان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنن. ما دیگه 2 سال میشه که دمی خانه نظر بند هستیم، از ترس سه پلیس ما بیرون ما برآمدن نمیتونیم، به سر کار رفتن نمیتونیم، نگران موندیم به خدا.
عبدالاحد دادگر یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران حکایت مشابه دارد.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن، خصوصا خود ما با هزاران مشکلات مواجه هستیم، نمیتونیم آزاد گشت و گذار بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. این یا بخور کشوری ایران هم به خاطری نداشتن مدارک هموطنهای ما را رد مرز میکنن. بی توجهی سازمان ملل، اصلا به نام سازمان ملل هیچ مهاجری اینجا کسی رو نمیشناسه که بیای کمک کنه، همکاری بکنه و کمک و همکاری به مهاجرین داشته باشه.
اما امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته در سخنرانی در نشست مجمع جهانی پناهندگان در ژنو که متن آن از وزارت خارجه ایران نشر شد، تاکید کرده که مسئله مهاجران افغانستانی بدون بازگشت به کشورشان حل نمی شود. او مدعی شده که با این وجود ایران برای مهاجرین افغان سهولت‌های زیادی را فراهم کرده است. در کنار ایران، شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان نیز با مشکلات زیادی از جمله خطر اخراج مواجه هستند و برخی از آنان میگویند که شب و روزهای دشوار را سپری میکنند. یاسمین یکی از آنان مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا هم در یک وضعیت بد و بدون امکانات در پاکستان زندگی میکند. او بخش از داستان زندگیش در پاکستان را برای رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
خیلی روزهای سخت را سپری میکنیم، به یک وضعیت روحی دچار شدیم، به بیرون گشت و گذار کرده نمیتونیم، پول نداشتم که ما خانه به خود کرایه بگیرم. تا 1 بجه شب میشد میامدن تن میگفتن برای این حق ندارین که در خانه باشین. با کودکانم چی رقم دهی هوای سرد مده بیرون استراحت بکنم.
همانند یاسمین، شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان بارها از مشکلاتشان به رادیو آزادی روایت کردند و گفتند که بیشتر از سوی پلیس این کشور مورد آزار اذیت قرار گرفتند. موردهایی که از سوی برخی سازمانهای امور مهاجرین و منازه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان تایید شده است. منازه کاکر بارها از زندانی کردن و برخورد نامناسب پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات آنان شده بود. برخورد پلیس و حکومت پاکستان با پناهجویان افغان از جمله اخراج مهاجرین فاقد اسناد بارها سبب نگرانی جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر شده و آنان خواستار برخورد درست با افغان شدند. از این میان ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از برخورد پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از آنان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما با وجود همه واکنش ها پاکستان و ایران روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. یکی از نظامیان پیشین در حکومت جمهوری مخلوع از جمله کسانی است که به خاطر ترس از تهدیدات به ایران رفته بود، اما تازه به گونه جبری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده است. او که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
پاسپورت مام در سفارت افغانستان گرفته بودم، تقریبا کل مراحل قانونیش اجرا کرده بودم، دیگه تا چند روز برم تسلیم میداد که بدبختانه بودیم یا خوشبختانه بس رد مرد شدیم، فعلا در افغانستان هستم. پاسپورت مال در تهران مانده، پیسیم یک من ماشم سر و صاحب کار ماند، دیگه در دست خالی مفلس آمدیم خانه، اکثر وقت در خانه میباشم، احساس خطر داریم، در تشویش هستیم خودم اولا.
او که در حال حاضر بیکار است میگوید روزهای سرد زمستان نزدیک شده و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی شبها و روزهای دشواری را با فرزندانش سپری میکند. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان را آغاز کرد که هنوز هم این روند از طریق گذرگاه های مختلف از جمله تورخم و اسپین بولدک ادامه دارد. تیمورشاه یکی از این مهاجرین که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و اکنون در افغانستان زندگی می کند می گوید با مشکلات زیادی روبرو است و نیاز به کمک دارد.
طبیعی موقتی ما هیچ کدام کمک دیگه نشد، امیر همی بسیار مشکل زندگی میکنیم، به خدا قسم کل اشتوکا مریض است، از نه خانه داریم نه زمین داریم نه کدام خیمه داریم، بسیار مشکل هستیم.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رقم آمار مهاجرین برگشت کننده و چگونگی کمک رسانی به آنها پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. هرچند حکومت طالبان کمیته های مختلف را برای رسیدگی به روند بازگشت مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه از جمله پاکستان اختصاص داده و مدعی است که با دیگر سازمان های بین المللی به این برگشتی ها کمک ارائه می کند، اما شمار زیادی از آنان بارها به رادیو آزادی گفتند که کمک های انجام شده خیلی ناچیز است و دوامدار نیست. چندین دهه جنگ، فقر، بیکاری و نبود امکانات درست زندگی از دلایل اصلی مهاجرت افغان ها در چند دهه اخیر به شمار می رود که شماری از آنان به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته می رسند و زندگی بهتری را آغاز می کنند. اما میلیون ها تن دیگرشان در کشورهای منطقه جمله ایران و پاکستان دچار مشکلات مختلف هستند. بر اساس گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، آمار مهاجرین افغان در سال 2023 به 8.2 میلیون تن در 103 کشور رسیده است. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم در اواسط ماه جوزا امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بیشتر افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 مهاجر شدند، دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کردند. 18 دسامبر در سال 2000 از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه به اهمیت مهاجران و سهم ارزشمند آنها در توسعه پایدار و تضمین احترام به حقوق بشری آنها به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته که آنان نیاز فوری به مدیریت مهاجرت ایمنی که ریشه در همبستگی، مشارکت و احترام به حقوق بشر دارد تاکید میکنند. شعار سال 2023 ملل متحد برای این روز امروز اقدام کنید است.
شنیدید که در سال جاری بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان حدود 8.2 میلیون افغان در 103 کشور جهان مهاجر هستند. با افزایش حملات هدفمند بالای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، شماری از سیک‌ها و هندوهای افغانستان به هند مهاجرت کردند. هرچند شماری از آنها دهها پیش به هند رفتند، اما تا هنوز سند اقامت در کشور میزبان را ندارند. در این گزارش همکارم ملالای بشیر به شرایط زندگی شماره از هندوهای افغان و سکه در هند نگاهی انداخته که با صدای یک مهاجر افغان در هند آغاز می شود.
افغانستان خود زما مرده، زما کرده، زما جوانده، بسنا لسکال آبانه موشه زما بیایه بشه کرده.
گجندر سنگ بشر دوست در دهلی نو در یک راهنمای معاملات کار می کند. او باشنده اصلی شهر گردیز ولایت خوست افغانستان است. حدود 2 سال پیش به دلایل امنیتی به هندوستان مهاجر شد. در اینجا اما با مشکلات سخت اقتصادی دچار است.
حالت دیورز دریزر سالورزر از ما خرج مردن تا وز فیلن پا 200 روپی زید شاگرده ما. اگه مونگ نیریگی، هیچ وقت نباید شد.
در هند شمار زیادی از افغان‌های سیک دیگر هم زندگی می‌کنند که به دلیل ناامنی‌های چندین دهه در افغانستان مهاجرت کردند. گیان سنگ، باشنده اصلی ولایت اروزگان، یکی از آنهاست که 35 سال می‌شود در هند به سر می‌برد. سال هاست در دهلی نو ریکشا می‌راند، اما هنوز سند اقامت هندوستان را ندارد.
دلت خو گور ډیر مانګای دی او کور می خپل هم ندی ارده خپل کور میو خپل دکانونو میو ار شو و جنگ ز خاطر مرده سرهالو ددا غزای اسناد خنلرم پاسپورت لرم افغانی پاسپورت ددا غزای اسناد داغه شو دین راځي راکړی چې ځا افغانی ام.
در افغانستان تا دهه 90 میلادی نزدیک به 80,000 هندو و سیک زندگی میکردند. در جریان جنگ های داخلی، حاکمیت نخست طالبان و بعد از آن، این جامعه نسبتاً پر جنب و جوش افغانستان کشور خود را ترک کردند. افزایش حملات هدفمند بالای این اجتماع در زمان حاکمیت جمهوری مخلو، فرار هندوها و سیکها از افغانستان را سریع تر ساخت. این حمله بر یک درمسال در سال 2020 مرگبارترین حمله هدفمند بالای هندوها و سیکهای افغانستان بود که در آن 25 تن کشته شدند. سربیر سنگ خالصه پس از همان حمله با خانواده‌اش به هند مهاجرت کرد. میگوید در صورتی که افغانستان آرام شود به کشورش برخواهد گشت.
اگر دوباره افغانستان با صلح و با آباد آباد شود، مایره میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 برگشت اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به کشورشان را ظاهراً دشوارتر ساخته است. از سوی حملات هدفمند بالای آنان پایان نیافت و از سوی دیگر هم بر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بالای مردم به طور روزافزون افزوده شد. چرن سنگ، باشنده اصلی خوست که اکنون در دهلی نو زندگی می‌کند، می‌گوید اگر به افغانستان برگردد دخترانش از درس و تعلیم باز می‌مانند.
دامو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا یې تاسو نه همدا ته قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سیکانو هم دا یوه فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوه ده، یعنې درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین یې تاییدوي، قرآن شریف یې تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهربانی د وکی انجونو په مخده مکتبونه خلاص.
هنوز تعداد انگشت شمار سیک ها و هندوها در افغانستان باقی ماندند، اما آنهایی که مهاجر شدند میگویند شاید تا آخر عمر فرصت دیدار دوباره زادگاهشان به آنها میسر نشود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش کشتار افراد ملکی و تخریب شفاخانه ها در نوار غزه افزایش یافته. شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا از اسرائیل خواستند تا در نوار غزه آتش بس برقرار کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
با طولانی شدن جنگ در نوار غزه فشارها بر اسرائیل به خاطر برقراری آتش بس در این باریکه افزایش یافته است. همزمان قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه هم در قطعنامه خواهان تامین آتش بس فوری و باثبات در غزه شود. جنگ مرگبار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، حمله تروریستی به سابقه را در 7 ماه اکتبر به اسرائیل انجام داد. در ابتدا گزارش شده بود که در حمله حماس 1400 اسرائیلی کشته شدند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تعداد کشته شدگان اسرائیلی را 1139 نفر و تعداد گروگان‌ها را 250 نفر ذکر کرد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که از آغاز جنگ تا کنون نزدیک به 19,000 تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند توسط نظامیان اسرائیلی کشته شدند. این آمار به طور مستقل تایید نشده. حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد و دیروز یک شنبه نیز گزارش‌های مبنی بر کشته شدن ده ها فلسطینی منتشر شد. فرانس پرس وضعیت بشری غزه را نگران کننده نشان داد و گفت که اکثر باشنده های آن را بیجا شده ها تشکیل داده که با کمبود مواد سوخت، غذا، آب و دوا مواجه است. سازمان ملل متحد گفته که از عرصه شفاخانه غزه تقریبا یکیان به نوه کار میکند. روز یکشنبه نیز نظامیان اسرائیلی به شفاخانه نصر در جنوب غزه حمله کردند که بر اثر آن یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه دیروز یکشنبه گزارش داد که نظامیان اسرائیلی به شفاخانه العوده یورش بردند و کارکنان آن را بازداشت کردند. این وضعیت کشورهای غربی را مجبور به اعمال فشار بر اسرائیل کرده و مقامهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا خواهان آتش‌بس در غزه شدند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا که سرگرم دیدار از شرق میانه است از تلفات غیر نظامیان در غزه انتقاد کرده است، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر از ادامه جنگ تا محو کامل حماس سخن میگوید. او افزود که جنگ تا زمان آزادی کامل گروگانان دوام خواهد کرد و اینکه به گفته او اطمینان به دست آید که نوار غزه بار دیگر به مرکز حراس افغانی مبدل نشود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل با شکایت از افزایش پرچوی های برق می گویند بان که هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، اما مشکل پرچوی ها بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از خوجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین، باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نگوین، از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه، به تاریکی میره. از هم بتر به این بیبرقی میبینی باز بلی برق هم از گذشته کده زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریا که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بیبرقی در منطقه کارتینو به حد رسیده که وقت نماز صبح میره تا و 1-2 بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانم برقا از شام که میره تا به 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالهان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود را چی گرم کنیم؟ اگر پلاستیک جمع کنیم شده که ما در می تیم در بخاری فرش کونه لطپت هر چی یافتیم ما مجبور هستیم اونمون را آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنید که ما کمک کنید برقای ما را جور کنید، برق ما برای همیشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود می سوزانیم، بوت پای خود می سوزانیم، لباسای جان خود می سوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم